خاک تو قسم، من خاک پاتم. یه جایی که تو دلشورت داری، همش دل با پسه دلشور ماتم.
خب عزیزان شنونده، به ساعت 23 دقیقه رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. برنامه جستار تقدیم به شما خواهد شد. تاریخ نگاری، تاریخ شفاهی و اهمیت توجه دانشگاه‌ها به تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی.
جستار،
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. در این برنامه ما بحث تاریخ نگاری و تحقیقات پیرامون تاریخ معاصر، انقلاب اسلامی و بازتاب‌های اون رو در جهان مورد بحث قرار دادیم. در جلسه قبل در مورد اهمیت و ضرورت توجه دانشگاه به این مسئله بحث کردیم و در این جلسه هم مقداری پیرامون همین بحث خواهیم داشت و یک مختصری هم درباره اینکه در دانشگاه‌های خارج از کشور در زمینه تاریخ معاصر چه می‌کنن هم صحبتی خواهیم داشت. در این برنامه در خدمت آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده هستیم، بحث رو ادامه میدیم. جناب آقای وهاب‌زاده، میتونیم بفرمایید که در دانشگاه‌های ما در زمینه تاریخ معاصر حرکت‌های جدید چی بوده و فکر می‌کنید که در آینده روند این حرکت‌ها چگونه خواهد بود؟
با یاد نام خداوند، عرض سلام خدمت شما آقای دکتر منصوری عزیز و همکاران محترم و پرتلاشتون و شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام و ادب احترام دارم. در خصوص اینکه دانشگاه‌های ما آیا در بحث تاریخ معاصر یعنی تاریخ انقلاب اسلامی ورود داشتن یا نه میخوایم صحبت کنیم، خب مطمئنن به شکل قوی نه، دانشگاه‌های ما نه، چون بحث تاریخ انقلاب اسلامی وقتی ما در موردش داریم صحبت میکنیم غیر از یک دو واحد درس عمومی تاریخ انقلاب اسلامی رو که دانشجویان به شکل نظری فقط پاس کنن، غیر از این هم وجود نداره. اما اینکه در خصوص بحث انقلاب اسلامی ایران تاریخ نگاری گروه‌های مختلفی ورود پیدا کردن، بله ورود پیدا کردن و ما می‌بینیم که کتاب‌های مختلف، مقالات مختلف و دیدگاه‌های مختلف از درون این انقلاب اسلامی بیرون اومده و رشته تحریم اومده و در اختیار علاقمندان وجود داره، با این تفاوت که ما می‌بینیم در این عرصه گروه‌های مختلف که حتی شاید شناخته شده هم نباشن، مشهور هم نباشن، وجود دارن و دارن کارهای تحقیقاتی انجام میدن و مقالات بسیار خوبی رو هم ارائه دادن، حتی مقالات که در کنفرانس‌های داخلی و خارجی بین الملل ما می‌بینیم که ارائه دادن و در این خصوص ما می‌تونیم موارد زیادی رو مشاهده کنیم. اینکه بتوانن بدون اقراض و بی‌طرفی ورود پیدا کنن به مباحث انقلاب اسلامی که هر یک از این رهیافتایی که در حوزه‌های مختلف می‌تواند کتاب‌ها و مقالات مختلفی رو به شکل تحریرگونه ورود پیدا کنه، ما می‌بینیم که توسط گروه‌های مختلف و افراد مختلف بهش پرداخته شده، حتی به نقطه مقابل و تقابلش به رژیم پهلوی، رجال سیاسیش، به خاندان پهلوی، به موضوعات مختلفی که در دوران پهلوی پرداخته شده، ما می‌بینیم که توسط این افراد بهش پرداخته شده و یک طرفه و یک جانگری هم نبوده که فقط بحث انقلاب اسلامی و کارکرده اون رو ببینن. این نکته بسیار به نظر من مهم است. تو بحث خارج از کشور هم ما می‌بینیم که بله، قبلا تو برنامه‌های قبلا بهش اشاره داشتم که در دوره دکترا مقالات بسیاری رو ما می‌بینیم بریز در خصوص بحث اقتصاد، بحث اندیشه سیاسی،
بحث حقوق سیاسی مقالات مختلفی رو به رشته تحریر در آوردن و پایان نامه های دکترای خودشون رو با دقت لازم در این خصوص که میتواند نگاه پژوهشگرانه برای ما یعنی دانشگاه ها و دانشجویان ما داشته باشه که میتونیم به این تفکرات و اندیشه ها نگاهی داشته باشیم هم اتفاق افتاده. ببینید یه بحثی که من میخوام بهش اشاره داشته باشم اینه که متاسفانه ما بیشتر نه تنها تولید علم نکردیم، تولید منبع، بیشتر بحث اون دیدگاه‌های ترجمه‌ای است که توسط غربی‌ها به رشته تحریرانه. خب یک سری تبلیغاتی است، یک سری هم ما می‌بینیم.
منظورتون در دانشگاه‌ها این وضعیت وجود داره یا در کل؟
نه، در کل هست که بعد به دانشگاه‌ها ما می‌تونیم برسیم. ببینیم خب وقتی ما منابع تاریخ ایران رو یا حتی تاریخ اروپا رو که در حوزه‌های دانشگاهی ما تدریس میشه، این خیلی نکته مهمی هست جناب منصوری، من باید بهش اشاره داشته باشم، اینکه ما با چه دیدی آیا روش‌شناسی که قبلا هم بهش اشاره داشته باشم، یعنی ما به ماهیت و سابقه گذشته این منابع و اون موضوعی که ما داریم مورد مطالعه و تحقیق قرار میدیم آیا پرداختیم یا نه. ما وقتی به واژه‌هایی برمیخوریم، واژه‌های مختلفی برمیخوریم، اگر ما اون شناخت از گذشته رو نداشته باشیم، اون ماهیت و سابقه رو ندونیم، تحلیل‌های نادرستی رو ما میتونیم برای خودمون داشته باشیم.
البته من در مورد تاریخ نگاری انقلاب اسلامی میتونم اینو بگم که قریب به اتفاق آثار ما متأثر از غربی ها و اینا نبوده.
نه نه، من منظورم این نیست، من نگرش اونهایی است که روی ما، یعنی ما وقتی اونها رو مورد مطالعه قرار میدیم هست.
بله.
نه اینکه ما متأثر از اونها باشیم.
بله.
من در خصوص خود تاریخ انقلاب گفتم که ما البته تو بحث تاریخ شفاهی اگه ورود پیدا کنیم اونجا خواهیم گفت که نقاط قوت و ضعف کجاست و در عصر حاضر ما چه موضوعاتی رو هنوز بهش نپرداختیم و مخفور واقع شده و این گروه ها رو داریم از دست میدیم و کم اهمیت جلوه دادیم که ان شاء الله بعدا میتونیم در موردش صحبت کنیم. من میخوام اینو بگم، نوع تاریخ نگاری آکادمیک رسمی است که در دانشگاه های بزرگ مطرح مثل انگلیس یا آکسفورد و حتی این کمبریج مطرح هستش. من میخوام اینو بگم، آنچنان که اونها این تفکرات رو به شکل ترجمه ای که وقتی ما مورد مطالعه قرار میدیم، اگر واقعی که نادرست باشه، این واقعی، مثلا ما دوره تاریخی مختلفی رو داشتیم در تاریخ انگلستان که چه میدونم جنگ های خاصی اتفاق افتاده و گروه های مختلفی یا مردم مختلفی یا مردم بسیاری در اون جنگ کشته شدن، اما تاریخ نگاری که به این واقع برای ما ترجمه میشه نه تنها از کشته شدن صحبت نمی کنن و اون رو یک انقلاب یا یک تفکر باشکوه مطرح میکنن و منی که دارم تاریخ اروپا رو مورد بررسی قرار میدم اون رو هم برای خودم لحاظ قرار میدم. من میخوام اینو بگم، ما باید حتی در باب تاریخ نگاری انقلاب اسلامی روش شناسی رو بدونیم. من مثال فوکو رو قبلا به شما گفتم، اون با یک دید رویایی و ژورنالیستی داره نگاه میکنه، اما نمیگیم که اون رو کنار بذاریم، اما ما هم باید با اطلاعات دقیق، با روش شناسی، با سبک شناسی، با مطالعه دقیق و اینکه ماهیت اون رو بدونیم و منابع مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم باید ورود پیدا کنیم. من منظورم این هست، تو بحث تاریخ نگاری انقلاب اسلامی هم باید این دیدگاه توسط مورخین ما، توسط کسانی که دارن پیگیر این مباحث هستن که بسیار هم مهم هست، ورود داشته باشن که دچار این اشتباه نشن.
ببینید یه نکته که خیلی مهمه و من فکر میکنم که از دید بسیاری از افراد ما مقفول واقع شده اینه که بحث تاریخ نگاری یه بحث صرفا نظری یا مربوط به گذشته یا اینکه برای گروهی از جامعه نیستش. اتفاقا بحث تاریخ نگاری و تحلیل تاریخی و پژوهش تاریخی برای امروز و آینده است، برای همه جامعه است. یه نکته ایست که شاید ما انتظار داشتیم دانشگاه های ما عمیقا بهش توجه میکردن. ملاحظه کنید، ببینید، فرضاً یه اتفاق واقع میشود، این اتفاق مثلا فرض کنید که حالا جنگ مثلا اعراب اسرائیل مثلا فرض کنید، یا جنگ ویتنام، یا فرض کنید که مثلا بحران اقتصادی. خب غربیا چی کار میکنن؟ غربیا میان از تاریخ نگاری این وقایع برای آیندهشون استفاده میکنن. این یک نقطه قوت اوناست. به عبارت دیگه میان ده ها فیلم راجع به قضیه ویتنام درست میکنن. چرا؟ که در اونجا نشون بدن که مثلا نقطه قوت آمریکایی‌ها چی بوده، نقطه ضعفشون چی بوده، نقطه قوت ویتنامی ها چی بوده، نقطه ضعف ویتنامی ها چی بوده، سرانجام جنگ چی شد، چرا اینطوری شد، انواع اقسام فیلمشون میدن. البته در قالب این فیلم ها قهرمانی آمریکایی و روحیه شکست ناپذیری آمریکایی و اینا رو سعی میکنن القا بکنن، یعنی اون آثار منفی ناشی از شکست امریکا در ویتنام رو در این فیلم هایی که ظاهرن شکل تاریخی داره به نوعی القا بکنن که در واقع به این ترتیب به اهداف امروز و آینده خودشون برسن که امریکا شکست ناپذیره، امریکا قدرتمنده، امریکا برحقه. ملاحظه میکنید این که کاملا بهره برداری سیاسی خاصه، این که قطعا هست و ما این شکل تاریخ نگاری رو که مورد نظرمون نیست، اما حداقلش اینه که ما میتونیم با بیان واقعیت ها بسیاری از نقطه ضعف های واقعی و نقطه قوت های واقعی خودمون رو نشون بدیم.
بله.
ما بیایم با تجزیه و تحلیل قضایای 28 مرداد دقیقا بشینیم بگیم که ما کجا ضعف داشتیم، کجا اشتباه کردیم، کجا رفتارهامون ناشایسته بود و نقطه قوت هامون چی بود، شخصیت هامون. این موضوع مهمه، یعنی صرفا باز بحث این نکتهی که عرض میکنم که ما باید ورود پیدا بکنیم به بحث دفاع مقدس، باید ورود پیدا کنه حتی به مباحثی که در ماهای اخیر برامون به وجود اومده و بعد ازش بهره برداری بکنی. این کاریه که به نظرم میرسه که دانشگاه‌های ما متوجه نشدن که تاریخ نگاری برای منافع ملی ما چقدر اهمیت داره، برای بقاء ملی ما چقدر ارزش داره، برای اقتدار ملی ما چقدر ارزش داره. یه نکته ایست که من نمیدونم شما اون نامه‌ای رو که حضرت امام نوشتن برای آقای روحانی برای تأسیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی حتی مطالعه فرمودید، اونجا امام به صراحت دارن میگن بحث انقلاب اسلامی یه بحث مربوط به گذشته نیست، یه بحث حتی مربوط به ما نیست، مربوط به دنیاست، دنیا باید بفهمه که چه اتفاقی واقع شده. لذا ایشون میگن برای اینکه مبادا تحریف بشه، مبادا برای اینکه فراموش بشه، مبادا برای اینکه این قضیه از اهمیتش بیفته، شما برید یه مرکز تأسیس بکنید. حالا اینکه آیا امام مثلا ناامید بوده از اینکه مثلا دانشگاه‌ها به این امر بپردازن یا نه، اینو من نمیدونم، ولی لااقلش اینه که ایشون ندیدند که دانشگاه به این موضوع بپردازند، لذا گفتم برید تأسیس کنید. اگه دیده بودن معلوم نیست که چنین کاری میکردن. که اینه که در ادامه این بحث باید به ما بپردازیم ببینیم اخیرا چه کار شده که انشالله ما الان بله الان یک مراجعه داریم، ببینیم که برامون عرض کنم که چه چیزی در نظر گرفتن و بعد دوباره برمیگردیم خدمت شما. جناب آقای کاظمی سلام علیکم.
سلام از وقت
حال شما خوبه؟ من تشکر میکنم از جناب عالی و به هر حال در این برنامه حضور شما بسیار ضروری است. امیدواریم در برنامه‌های آینده حضوری در استودیو از حضورتون استفاده کنیم. جناب عالی در زمینه تاریخ شفاهی انقلاب خب آثار بسیار با ارزشی دارید، شهرتی دارید، روشی دارید، تجربیات خوبی دارید و از این نظر حیف این برنامه از وجود شما استفاده نکنه. ما امیدواریم در جلسات آینده جناب عالی بپذیرید که در استودیو ما خیلی از حضورتون استفاده کنیم. در این برنامه میخواستیم خواهش کنیم که نظرتون رو در مورد حرکت جدیدی که در زمینه تاریخ شفاهی در ایران و در کشورهای دیگر اتفاق افتاده برای شنوندگان عزیز بیان بفرمایید.
بله، در خصوص سوالی هم که فرمودید، همونطور که میدونید تاریخ شفاهی توی دنیا علت موجودش جنگ جهانی دوم بوده و قصد و غرضی که رفت از سمت مجامع دانشگاهی در دنیا برای ثبت این رویداد تاریخی. در ایران هم به عبارتی وقوع جنگ و وقوع انقلاب، یعنی این دوتا پدیده بزرگ باعث شد که تاریخ شفاهی رشد پیدا بکنه و به اصلا ایجاد بشه و بعد رشد پیدا بکنه. این به اون معنا نیستش که ما در سایر حوزه ها از این شیوه بهره نمیبریم و استفاده نمی کنیم، ولی تاریخ شفاهی کلن پیشرفتش رو در کشور ما مدیون این دوتا حوزه هستش. من تعبیر خودم این است که حوزه انقلاب و حوزه جنگ دو مهکش تاریخ شفاهی هستند. اما یک فرقی در روش کار ما در ایران و جهان وجود داره. در ایران کارهای مربوط به تاریخ شفاهی رو مراکز و نهادها و سازمانها و مؤسسات پژوهشی دارن پیش میبرند، اما در دنیا سنگینی این قضیه روی دوش دانشگاه ها قرار داره و مرکز آکادمیک هستن که کار رو دارن به یک سرانجام میرسونن. این حالا دانشگاه ها در شکل گروه های تاریخی که دارن و یا کتابخانه هایی که مستقر در این دانشگاه ها هستن، مثل دانشگاه کالیفرنیا، یا گروه های تاریخی مثل دانشگاه کلمبیا که فعال است، یا مرکز انستیتو هایی که در خود دانشگاه ها شکل گرفته مثل همین بایلور یا ایندیانا که کارها رو دارن انجام میدن. اما در دانشگاه های ایران سکوت محض در قبال تاریخ شفاهی حاکم هست و به یه شکلی هم حالا فقط این مراکز هستن که دارن پیش میرن. البته بی‌انصافی است که ما یادی نکنیم از تلاش هایی که آقای دکتر نورایی در دانشگاه اصفهان دارن انجام میدن تا شاید بتونن که این رگ حجت رو در گردن دانشگاه بجنبونن و شاید که دانشگاه ها هم به لحاظ مسائل تئوری به یاری این مراکز بیان. میدونید که به عبارتی کشور ما به لحاظ تجربه در همین مراکز لبالب از تجربه است و موضوعات خیلی عمیق‌تر از دنیا داره پی گرفته میشه. کارهایی که در ایران صورت گرفته به لحاظ حجمش و به لحاظ کیفیتش عقب‌تر از کشورهایی که شهره هستن در این عرصه مثل امریکا عقبتر از اونها نیست. من خاطرم هست که در سال 85 میزبان اساتیدی از دانشگاه براون و واشنگتن بودیم. وقتی اونها کارهای مراکز مربوط به ما رو ارزیابی کردن گفتن که کارهای شما با این که خب به عبارتی 10 سال 15 سال وارد این عرصه شدید دارید کار میکنید کم از کارهایی نیست که تو امریکا صورت گرفته. فرقش اینه که فقط در امریکا 50 سال تجربه وجود داره و 50 سال کار تئوریک هست داره صورت میگیره و تاریخ شفاهی به اینجا رسیده. خب این وضعیتیست که ما در قبال تاریخ شفاهی داریم و باید عرض کنم خدمتتون که تاریخ شفاهی در کشور ما مشکل اصلیش بحث آرشیو سازی است. حالا موضوعات فراوان هستند ولی ما هنوز استانداردهای لازم رو در خصوص آرشیو سازی نداریم و مباحث تئوریک و همیشه که امیدواریم با ورود دانشگاه ها و اساتید معظم به این عرصه ما بتونیم این خلأ ها رو بپوشونیم. اما در دنیا نسبت به تاریخ نگاری شفاهی ایران هم کارهای صورت گرفته که حتما بهتر از من میدونید. من چون برنامه شما رو گوش نکردم نمیدونم که آیا وارد این عرصه شدید، اشاره کردید یا نه، مثل دانشگاه هاروارد، مثل دانشگاه کلمبیا، یا تاریخ شفاهی یهود که تو همین دانشگاه داره شکل میگیره، یا کارهایی که حمید احمدی توی آمستردام انجام دادن، توی آلمان انجام دادن آقای شوکت، کارهایی است که به عبارتی گروهای مخالف جمهوری اسلامی دارن انجام میدن و اتفاقا خیلی هم شدید روی این عرصه دارن کار میکنن. علتش هم این است که خب به طب به خاطر عقب موندگی که تو عرصه‌های سیاسی اینها به دست آوردن و این عرصه‌ها رو باختن، به هیچ وجه حاضر نیستن که دیگه عرصه‌های تاریخ رو ببازن و میخوان که توی عرصه تاریخ برای خودشون یه جایگاهی رو پیدا بکنن. لذا تو این عرصه ما میبینیم که به شدت دارن کار میکنن. اما خب به طب فراوانی موضوع و دسترسی به اسناد و مدارک و شاهدان در کشور ما باعث شده که اونها تو همین عرصه هم همین الان حرفی برای گفتن نداشته باشن. بیش از 800 جلد کتابی که به عبارتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی تو این زمینه کار کرده یا حوزه هنری کتاب‌های زیادی که منتشر کرده و مراکز دیگه که دارن کار میکنن نشان از این هست که ما توی این عرصه حرف جدی برای گفتن داریم و امیدواریم که انشالله با حضور دانشگاه‌ها و به عبارتی مراکز بتونیم که ما جایگاه خوب و شایسته‌ای رو توی دنیا بتونیم پیدا بکنیم و حرف انقلاب اسلامی، پیام انقلاب اسلامی رو به گوش همه دنیا برسونیم.
خیلی متشکرم، ممنون و امیدوارم که همچنان موفق و معید بشید و ما در برنامه‌های آینده از نظرات جناب عالی استفاده کنیم. در اینجا با جناب عالی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ
شما. جناب آقای وهاب‌زاده، یک نکته‌ای که دانشگاه‌ها مطرح میکنن در مورد نقطه ضعف تاریخ شفاهی و میگن که چون نظرات یک فرد هست که ما هیچ مدرک و سند و منبعی در مورد صحت یا سقمش نداریم و بنابراین نمیتونه ارزش تاریخی پیدا بکنه، به این دلیل ما نمیتونیم بحث تاریخ شفاهی رو وارد بحث مطالعات تاریخی بکنیم و یا بهش بها بدیم. در این مورد نظرتون چیه؟
بله، بحث فقط تاریخ شفاهی نیست جناب دکتر منصوری. اصلا ما متاسفانه هم تو صحبت‌های جناب کاظمی هم بود که واقعا استفاده کردیم، بحث این است که اصلا ما دانشگاه‌های ما الان هستن ورود پیدا نکردن به بحث انقلاب اسلامی و تاریخ نگاری انقلاب اسلامی. اصلا کرسی‌هایی به این اسم اصلا ما نداریم، برخلاف دانشگاه‌های دیگه و کشورهای دیگه که اصلا تو بحث حالا تاریخ خودشون و به ویژه تاریخ انقلاب اسلامی دارن ورود قوی‌تری داشتن. یک بحث اینه، واقعا اینو باید اول ما جدا کنیم، تفکیک کنیم، بعد به موضوع بپردازیم. بحث دیگه که ببینید، من اینو ارجاع میدم به کلام حضرت امام چند ماه قبل از پیروزی انقلاب تو 5 مرداد 57 به مناسبت شهادت مردم رفسنجان و حالا جهرم مطالب رو عنوان کردم. این دغدغه حضرت امام بود که تو صحبت‌های شما هم باز بهش اشاره شده بود که حضرت امام فرمودن که لازم است که برای بیداری نسل‌های آینده و جلوگیری از غلط نویسی مقرضان نویسندگان متعهد با دقت تمام به بررسی دقیق تاریخ این نهضت اسلامی بپردازند و قیام‌ها و تظاهرات مسلمین ایران را در شهرهای مختلف با تاریخ و انگیزه آنها به ثبت برسونند تا مطالب اسلامی سرمشق برای نسل‌های بعدی بشه. ببینید، حضرت امام در آن مقطع هنوز پیروزی انقلاب اسلامی به وقوع نپیوست و این دغدغه رو داشت. خب تو کلام حضرت امام ما می‌بینیم تو بحث تاریخ نگاری انقلاب اسلامی رو می‌تونیم از درونش بیرون بکشیم و ببینیم که چقدر اهمیت داره این موضوع، اینکه برای بیداری نسل‌های آینده داره صحبت می‌کنه. بیداری نسل‌های آینده کجا اتفاق می‌افته جناب منصوری؟ خب غیر از اینی که در دانشگاه‌های ما و آموزش عالی ما اتفاق باید بیفته، خب این نسل‌های جوان باید بدونن خب این تو چند دهه کجا این اتفاق افتاد. ببینین، یه بحثی که مطرح کردن و همطراق بود بحث‌های من با آقای کاظمی این بود که بله، مراکز مختلف این دغدغه رو دارن، واقعا به شکل قوی دارن کار میکنن، اما باز نیاز هست که این مراکز با دانشگاه‌ها تلفیق بشه، دانشگاه‌ها ورود پیدا کنن، به دلیل اینکه ما باید وقتی میگن در کشورهای غربی با دید مغرضانه دارن در خصوص تاریخ انقلاب اسلامی می‌نویسن، تاریخ می‌نویسن، ما یه واقع مطلع تا چند اندازه مطلع هستیم؟ ما نباید پاسخ اون‌ها رو بدیم، ما نباید ورود پیدا کنیم، ما نباید اون چیزی که حقایق هست رو بیان کنیم. خب دانشگاه‌های ما باید واقعا افرادی که متخصص هستن، اساتید فن باید ورود پیدا کنن و مطمئناً و الا اگر این خلأها وجود داشته باشه مطمئناً اونها حاکم خواهند شد. میخوام اینو بگم، دانشگاه ها نقش بسیار تعیین کننده دارن. باید الان بحث اصلا من و شما و دوستانی که الان در اینجا صحبت میکنن، اصلا دغدغه این برنامه اینه که دانشگاه ها ورود پیدا کنن بحث انقلاب اسلامی آنچنان که باید باشد. ببینین، تو بحث تاریخ ما اگه وقتی ورود پیدا میکنیم، بله بعضی میگن آقا الان در عصر حاضر هنوز به تاریخ نبیبسته. خب ما دوره‌های مختلف تاریخی رو میبینیم، اگر ما منابع رو دسته‌بندی کنیم، ما منابع دست اول داریم دیگه که باید بهش
بیشتر اهمیت میده تو بحث تاریخ. یک مورخ به منابع دست اول آنچنان که اهمیت میده به منابع دست چندم حالا کمتر اهمیت میده، سعیش برای اینه که از منابع دست اول استفاده کنه. خب ما در طول تاریخ اگرچه خیلی از اینها درباری بودن، شاید بر اساس شاهان و اون باقایی که خوشایند حاکمیت بوده نوشتن، یک واقعی نمیتونیم ردش کنیم، اما جزو منابع هستن. مگه غیر از این ما تو بحث دوره‌های مختلف تاریخی به این منابع رجوع میکنیم و رفرنس هایمون رو به این منابع ارجاع میدیم؟ میخوام اینو بگم، این منابع کسانی مثل مسعودی و امثال هم خیلی هستن که در آن مثل علماءالله عباسی یا کسانی بودن که حضور داشتن در آن سلسله و تاریخ رو به اشته تحریر در آوردن، اگرچه گفتم که همش هم همین نبوده، ما از درون اون وقایع میتونیم خیلی از نکات رو به دست بریم. میخوام اینو بگم، ما در عصر حاضر هم میتوانیم از کسانی که تو بحث تاریخ شفاهی همینه، من میخوام تو بحث تاریخ شفاهی این نکته رو بهش اشاره داشته باشم، شاید خیلی از جاهایی که مخفول واقع شده اینجاست، افرادی که شناخته شده نیستن هنوز، شاید پست‌های دولتی نداشته باشن، شاید در مراکز و سازمان‌هایی اونها رو نشناخته باشیم، هنوز وجود داره، اما ما هنوز به اینها رجوع نکردیم، مراجعه نکردیم، نگرفتیم از اونها اطلاعات دقیقی که در بحث تاریخ شفاهی هست، خاطراتشون، مشاهداتشون ثبت ذات هنوز نشده. میخوام اینو بگم، واقعا این شما احساس نمی‌کنه این مخفولیت هنوز واقع وقوع پیدا کرده هست؟ یعنی میخوام بگم تو بحث تاریخ شفاهی کارهای فراوانی شده، اما باز نیاز هست که ما این ثبت و ضبط رو داشته باشیم. من هم با این موضوع اصلا موافق نیستم به این شکل که چرا افرادی الان هستن ما نمیتوانیم استناد کنیم به این افراد. از ما دقیقه از این الان کسانی که الان حضور دارن و اون وقایع رو با چشم خودشون لمس کردن و دیدن، مطمئنن میتونه برای نسل‌های آینده. من میخوام اینو بگم، درسته الان نوشته میشه تاریخ یا همون تاریخ مسعودی که نوشته شد و امثالهم که در دورهای مختلف تاریخی نوشته شد در آن عصر بوده، مگر الان من دارم استفاده نمی کنم؟ مگر اینو بله، مگر مورخین ما استفاده نمی کنن؟ در خصوص تاریخ انقلاب هم همینطوره، ما نمیتونیم اصلا هیچ کاری انجام ندهیم بگیم یک چند قرن بگذرد با ورود پیدا کنیم به تاریخ انقلاب، مگه میشه؟ ما هم الان باید اینها رو مدون کنیم، آماده کنیم، هم در عصر حاضر و در برای آیندگان خودمون آنچنان که وقوع پیدا کرده رو بیان کنیم.
از کنم که در ادامه صحبت جنوبالی از میکنم خدمتون، همین الان ما یکی از مستنداتی که زیاد هم بهش مراجعه میکنیم خاطراتی که افراد در زمان خودشون نوشتن. یعنی الان مثلا ما وقتی وارد قضیه مشروطیت میشیم میبینیم خاطرات ناظم الاسلام میکنیم که نوشتیم، کسروی و غیر ذلک، و بنابراین این معلوم میشه که نوشتن خاطرات و گفتنش و اینها این قطعا تولید منبع هست و میتواند یکی از مستندات قرار بگیره. البته باید یه مقداری در این قضیه دقت کرد که مطالب خاطرات و به اصطلاح مشاهدات رو ما مطلق نگیریم، یه مقدار باید دقت کنیم،
انجام ندیم که نمیشه.
نه من تاکید کردم به این که با دقت استفاده بله. کنیم، این مهمه. در این قسمت از برنامه ما پرداختیم به بحث تاریخ شفاهی و اهمیت و ضرورتش و حرکتی که در سالهای اخیر شروع شده و تازه وارد دانشگاه ما شده و امیدواریم که انشالله این حرکت گسترش پیدا بکنه. ما در برنامه آینده به همین مسئله و مباحث دیگری که به این موضوع مرتبط هستش میپردازیم و بحث رو ادامه خواهیم داد و در اینجا با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. More. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و گرامی، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. در بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم تا ساعت 22 برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو. شماره پیامک 301035، تلفن 2786-1035، پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همطور خدمتتون عرض کنم سامانه 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند.